امکان مالی نداره، وظیفه ای نداره. حالا میخواد مقدار گوشت طبق اون نظر خودش عمل بکنه، اشکالی نداره، قطعا از ثواب این کاری که انجام میده بهره میبره و انشالله ذخیره آخرتش خواهد بود.
شنونده نوشته: من نمیتونم روزه بگیرم و این کار برای من مقدور نیست، چون برام خطر جانی داره و حتی احتمال میره که تا آخر عمر این مشکل من برطرف نشه. با این توضیحات لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی راهنمایی کنید که تکلیف من در این باره چیه. معظم الله در پاسخ به این سوال این گونه فرمودن:
این فعل دو صورت دارد. یه موقع این آدم روزه ها را عذر شرعی داشته خورده و در همان سالم قدرت بر قضا داشته، مسلماً برای این فعل قضا لازمه. اما بحث در جاست که نه، اصلا کسی مریض است و نمیتواند روزه بگیرد تا آخر عمر. اگر این باشد، این ندیه قضا ندارد و فقط کفاره دارد. الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند نوشتند: اول ماه صفر موقع سال خمسی من است و مقداری برنج از سال قبل برایم مانده. الان باید خمسش را به قیمتی که خریدم محاسبه کنم یا قیمت روز این جنس؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد را به این سوال بشنوید.
در صورتی که از درآمد کسب و کار مواد خوراکی یا مصرفی برای مصرف سالتون بخرین و در پایان سال خمسی چیزی از اون اضافه بمونه، باید خمس مقدار اضافه رو پرداخت کنید. و احتیاط اینه که حتی اشیای کم اهمیت مثل مختصر مواد غذایی اضافه در صورتی قیمتی داشته باشه اون هم محاسبه بشه. و در صورتی که بخواد قیمتش رو پرداخت بکنید، ملاک قیمت زمان پرداخته، چه کمتر از قیمت زمان خرید باشه یا بیشتر باشه.
شنونده‌ای نوشته: من نذر کرده بودم که روز عاشورا نذری بدم. آیا مجازم برای روزی دیگه ای از دهه محرم نذرم رو به جا بیارم و در حقیقت روز نذرم رو جا به جا کنم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
اگر نذر شرعی انجام دادید به این نحو که برای خداست، بر من که این کار رو بکنم، لله علیه که این کار رو بکنم، یا به لغت عربی یا که فارسی همین برای خداست، بر من که این کار رو انجام بدم، بنابراین دیگه اونجا نذرتون مسلم واجب میشه و تفره رفتن از اون جایز نیست.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون نوشتند: من مقداری صدقه از خودم و از اطرافیان جمع‌آوری کردم و برای یک خانم نیازمند وسیله خریدم. با پول صدقه ماشین گرفتم و وسیله رو به این خانم رسوندم و دوباره با همین پول ماشین گرفتم و برگشتم. سوال من این است که تصرف من در پول صدقه برای رفت و برگشت و رساندن وسیله به این خانم مستحق آیا از نظر شرعی درست بوده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح میدهند.
اگر کسی صدقه ای رو از دیگران جمع بکنه که به فقرا برسونه، نمیتونه هزینه رسوندن این وجوه و این اموال رو به فقرا از این مالی که جمع کرده کسر بکنه. بنابراین نمیتونه هزینه ایاب و ذهاب خودش رو از این پول کم بکنه، مگر اینکه زمانی که داشته از افراد خیر این پول رو جمع میکرده واضح بوده که این پول رو اجازه داشته باشه یک کسر بکنه، یا بداند که خیرین راضی به این امر بودند.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم حرام، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شده چشمای
گریون. عزیزان و همراهان رادیو معارف، با بخش سوم برنامه ها شما را همراهی میکنیم. زمزم احکام رو که شنیدیم 18:55 دقیقه برای شما تکرار میشه. و اما مکارم خوبان که با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار تقدیم شما خواهد شد، 4:30 دقیقه با رباق معرفت شما علاقمندان رو همراهی میکنیم. 5 بامداد سرمشق پخش میشه، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. 5:15 با سلوک عاشورایی در کلام مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی همراه شما هستیم و تنفس صبح پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. 5:45 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار تقدیم شما.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على آله الهادین المعصومین واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. بحث در نفس مطمئنه بود، یکی از جهات اضطراب روح برای آدم مؤمن اضطراب از سوء عاقبت است. سوء عاقبت یعنی سرانجام انسان به بدبختی تمام بشه، سرانجام انسانی که یک عمر با مسجد، با موعظه، با دین سر و کار داشته، خدای نخواسته در اون ساعتهای آخر سوء عاقبت، سوء خاتمه نصیبش بشود. آدم مؤمن یک اضطرابش از سوء خاتمه هست و این اضطراب، این ناراحتی معمولاً برای انسانهای مؤمن هست، برای خاطر اینکه دائماً دامهایی بر سر راه هست که ممکنه انسان برگرده، ممکنه انسان منحرف بشه و لذا آدم مؤمن این ترس را داره. در حدیث شریف هست از حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم: ان هذا القلب كريشة بفلات من الارض یقلب هر ریح و زهرن لبطن. فرموده این دل انسان، روح انسان مثل یه پر هست که تو صحرا، تو بیابان در دست باد افتاده باشه. یه پر تو صحرا یک میدان وسیع برای باد اونم باد نیرومند مقتدر چه بر سر این پر بیرون میاد. یقلبها زهرا لبات، هی زیر و روش میکنه، گاهی از این طرفش میاندازه گاهی از اون طرفش میاندازه. رسول خدا میفرماید این قلب انسان، دل انسان مثل یک پر هست، در برابر حوادث، در برابر پیش آمدها، در برابر تبلیغات، در برابر رفیق نامناسب، در برابر نوشته های خطرناک خدای نخواسته و کتاب ها، دائما مثل باد میخوان زیر و روش بکنن. اینه که آدم مؤمن ترس داره، آدم مؤمن حراس داره، نکنه خدای نخواسته یک وقت عوض بشم، بیچاره بشم. این اضطراب اون وقت جهاتی هست که ممکنه انسان را گرفتار سوء عاقبت بکنه. در حدیث شریفی که لعالی الاخبار نقل فرموده و مضمون حدیث را اونجا ذکر کرده است، فرموده که دو سه تا گناه هست، دو سه عمل هست که اینا غالبا کار انسان را منجر به کفر میکنه. خدای نخواسته ممکن است سرانجام انسان کافر بشه و اون اینه که من کان فی هذه الخصال ترک شکر علی الایمان و ترک خوف الخاتمه و ظلم للعباد فالاغلب ان یخرج من الدنیا کافرا. اگر یک کسی شکر گزار ایمان نباشه، حواسش نباشه که گاهی بنشینه یه جای خلوتی شکر بکنه که خدایا شکرت میکنم که من مؤمنم، خدایا شکرت میکنم که ایمان به من داده ای، اگه ترک شکر بر ایمان بکنه، اون قدر کار برای خودش درست کرده باشه، اون قدر حریص برای دنیا باشه که ایمان و شکر بر ایمان براش ارزشی نداشته باشه. اگه کسی تارک شکر بر ایمان باشه، این یک. دویم، خوف از این که خاتمه و عاقبت کارش چه میشه نداشته باشه، این ترس را نداشته باشه. فارغ البال، آسوده، خوش، مشغول زندگی، هیچ وقت این ترس را نداشته باشه که عاقبت من به کجا میرسه، نکنه خدای نخواسته یه وقت منحرف بشم، این ترس را نداشته باشه. هرچی پیش اومد، هرچی جلو اومد، هرچی بخونه، هرچی بشنوه، خوف سوء خاتمه را نداشته باشه. سیوم، ظلم به بندگان خدا بکنه. ظلم، هر نوع ظلمی، هر نوع ستم. ظلم و ستم از نظر اسلام خیلی دامنش وسیع هست. در حدیث شریف داریم من الجور قول الراکب للراجل الطریق، یعنی اگه یک کسی سواره، اتومبیل سواره، موتورسیکلت سواره، دوچرخه سواره، اولاق سواره، داره رد میشه، یک کسی پیرمردی، پیرزنی، ضعیفی راه داره میره پیاده، اما این که سوار هست هی صدا بزنه راه بده، راه بده، میخوام رد شم، هی بوق بزنه، صدا بده، اذیت کنه، بذار میخوام رد شم. میفرماد اگه سواره فشار بیاره به کسی که پیاده داره راه میره، و هی بگه راه بده من میخوام رد شم. میفرماد این جوره، این ستم هست. او که پیاده هست، ضعیف که هست، حالا داره بیچاره رد میشه، تو که سوار هستی، وسیله هم داری، این درسته که هی فشار بیاری بگذار من رد شم، اعتنائیم به او نکنی. وقتی اسلام تا این اندازه دقیق حساب کرده، دیگه خدای نخواسته اگر کسی شهرها را خراب بکنه، آدم کش باشه، حقوق مردم را از بین ببره، رعایت حق کسی را نکنه، در هر وضعی که باشه، در هر شأن، میفرماد این سه تا بنابر نقلی که لعالی الاخبار فرموده، خلاصه خبر را گرفته و نقل فرموده، اینا سرانجام انسان را به کفر میکشونه، سوء خاتمه برای انسان پیش میاره. و همینطور یک عذاب داریم به نام عذاب با سجیل. سجیل در قرآن مجید کلمه سجیل سه بار ذکر شده. دو بار وقتی که عذاب قوم لوط را خداوند عالم بیان فرموده، فرموده که وقتی که قریه اونها را خراب کردیم، زیر و رو کردیم، بعدشم حجاره از سجیل، سنگ از سجیل بر اونها بارانیدیم، امطرنا علیهم حجارتم من سجیل. حجاره و سنگی که از نوع سجیل بود بر اونها باریدیم، باران سنگ بر اونها باریدیم، سجیل. و یکی هم وقتی که اصحاب فیل آمده اند برای خراب کردن کعبه معظمه، اون قدرت عظیمی که همراه داشتند و در سوره وطین ذکر شده، اونجا می فرماید ما ابابیل را فرستادیم، ارسلنا علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل، با نوعی سنگ که اسمش سجیل هست به اونها می انداختند، می افکندند، بمباران می کردند اونها را با سنگهای خیلی کوچک، از عدس هم کوچکتر، اما سجیل بود. فجعلهم کعصف معکول، اصحاب فیل خدا از بین برد با عذاب سجیل. اون وقت در سوره مبارکه هود وقتی که عذاب سجیل را برای قوم لوط بیان می کند، بعدش می‌فرماد و ماهی من از ظالمین به بعید، این عذاب سجیل از ظالمین بعید نیست، ظالمین هم هنگام جان دادن اونها هم با سجیل قبض روح میشن، با سجیل عذاب میشن طبق روایتی که داره. در حدیث شریف فرموده است و علی ابن ابراهیم اشخاص دیگر نقل فرموده اند که کسانی که خدای نخواست عمل قوم لوط را داشته باشند، در حدیث شریف دارد کسی که این گناه را داشته باشد، رماه الله به حجر من تلک الحجاره، وقت جان دادن از اون سجیل بهش میزنند، منیته فیها، جان دادنش به اون عذاب سجیل هست. ولکن الخلق لا یرونه، مردم نمیبینن، هم قبلن یک کسی جان داد، یک کسی مرد، اما در سوره های قرآن مجید عذاب هایی ذکر شده که چون قرآن فرموده حتما درسته، سیلی بهشون میزنن، به پشتشون میزنن. در قرآن مجید هست یضربون وجوههم و ادبارهم، بالاخره این اضطراب هست برای مؤمن، برای انسانهای معمولی با ایمان، که نکنه یه وقت وضعمون عوض بشه، نکنه خدای نخواست انحراف فکری پیش بیاد، نکنه گرفتار قبض روح شدید بشم. اما یه وقت هست که این نفس میشه مطمئنه، همین انسانی که استراب داشت اطمینان براش پیدا میشه که نه الحمدلله به سلامتی رد شدیم، الحمدلله با عافیت عبور کردیم. اون کی هست؟ وقتی انسان میخواد جان بده. در حدیث شریف داریم مرحوم مجلسی در بهار الانوار جزء 6 صفحه 176 نقل فرموده، فرموده است که لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه. رسول خدا فرموده آدم مؤمن همیشه ترس از سوء عاقبت داره، همیشه تو فکر است که نکنه منحرف بشم، نکنه عوض بشم. لا یتیقن الوصول الی رضوان الله، یقین به رسیدن به رضوان خدا نداره. حتی یکون وقت نزع روحه، تا وقتی که هنگام جان دادنش برسد. و ظهور و ملک الموت له، اون وقتی که ملک موت بیاد برابرش، اون وقت میفهمه که کارش یه طرف هست. ملک الموت چه کار میکنه؟ از جمله کارهایی که میکنه وقتی که آدم مؤمنی که خودش را حفظ کرده دیگه حالا میخواد جان بدهد، ملک الموت داره بهش میفرماد چرا ناراحتی؟ جواب میده خلاصش اینه که همه چی داره از دستم میره. ملک الموت میفرماید که آیا عاقلی سراغ داری که یه درهم یه ریال از دستش بره در برابرش یک میلیون ریال بهش برسه؟ میشینه غصه بخوره، یه ریال از دستش بره، الف الف چندین هزار برابر عوضش گیرش میخواد، غصه میخوره؟ میگه نه، غصه ای نداره. وقت ملک الموت میگه نگاه بکن، وقتی نگاه میکند درجات بهش، قصرهای بهش میبینه، ملک الموت بهش میگه اینا جای تو هست، اینا نعمتهای تو هست، اینا اموال تو هست، اهل و عیالت هم هر که اینجا هست و خوب باشن بعد بهت ملحق میشن. این عوض چیزی که اینجا از دستت میره. بعد بهش میگن نگاه بکن، نگاه میکنه، فیرا محمدم و علیم و طیبین من آله، رسول خدا را میبینه، امیر المؤمنین را میبینه، در اعلا علیین. وقت بهش میگه اینا سادات تو هستند، اینا پیشوایان تو هستند، اینا هم نشینهای تو هستند، اینا انیسهای تو هستند. راضی نیستی که اینا داشته باشی و دنیا از دستت بره؟ میگه چرا؟ به خدا قسم چرا. یعطیه رسول الله و علیون علیه السلام. اون وقت است که رسول خدا میاد، علی هم میاد، و هر دو به اونها میگویند ای آقا، ای خانم، از هر چه میترسیدی در امن قرار گرفتی و از هر چه امیدوار بودی جلو رویت هست. این چقدر مایه دلخوشیه. اون وقت حدیث شریف میفرماید این سرانجامیه که خداوند فرمونده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ملائكه بهشون میگن غصه نخورید، اندوه نداشته باش. از اون طرف در حدیث دیگری هم داشتیم که صداش میزنن با نغمه ملکوتی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربی، خدایا به نفس مطمئنه امیر المؤمنین این حالت اطمینان را به همه ما مرحمت بفرما.
ای دل قبول من فلک